نستهديه وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 7 سوره آل عمران. به لطف خدای منان آیات ولایت در سوره بقره کامل شد و عزیزان اگر بخوان با عنوان جزوه مستقل هم بنویسند آیاتی که درباره ولایت در سوره بقره بود کامل شد. امروز وارد بحث از آیه دیگر از سوره آل عمران می شوید. بحث جدیدی است. سوره بقره بحثش کامل شد. سوره آل عمران آیه شماره 7 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمه شو که تقریبا آشنا هستید انشاءالله سریع به ترجمهش نگاهی بکنیم، بعد دقت در معنا و بعد تفسیر و نصوص. اون خداییست که فرو فرستاده است بر تو ای پیامبر کتاب را. از اون کتاب آیات محکمات هست. آیات محکمات ام الکتاب است، اصلی و اساسی است و در بردارنده آیات دیگر است، جهت دهنده و پوشش. و آخر و متشابهات، دسته دیگر از آیات متشابهات است. متشابهات در شبهه و حاله تردید و شک. فاما الذين في قلوبهم زيغ، کسانی که مشکل دارد، در دلشان زیغی هست و انحراف. زیغ یعنی کشش به باطل. فیتبعون ما تشابه منه، اینها کشش به باطل دارن، اون متشابهات را پیروی میکنن. چرا؟ به هدف فتنه گری. و دوست دارن که به نحوی تأویل کنن گویا به نفع خودشون. و ما یعلم تأویله الا الله، و تأویلشو غیر از خدا کسی نمیداند و غیر از خدا و آنان که راسخ در علم هستند دیگه کسی نمیداند. اونهایی که راسخ در علم هستن یه صفتی هم دارن، یا قولون آمنا بالله کل من عند رب و ما یذکر الا اولو الالباب و ما یذکر. از نظر ادبیات این چه صیغه یذکر و صرفی ها بله یذکر دو تا زام اصل یذکر و یتذکر است، صرفش اینه یذکر و یتذکر است، اول تا به زال ادغام میشه تبدیل میشود، بعد زال به زال ادغام میشود. این نکته صرفی ما یذکر و الا اولو الالباب، صاحبان اندیشه و فکر و خرد و اینکه خرد راستین دارد که اهل معرفت، اولو الالباب یعنی ارباب معرفت، کسی که معرفت دارد درکش میرسد به اینجا. این ترجمه. اما الان برگردیم یه دقتی بکنیم، بعد از دقت بریم به تفسیر از آیات. اما دقت انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات، خدا کتاب رو فرستاده آیات محکمات دارد. این محکمات چه باشد؟ ام الکتاب است. ام الکتاب چیست؟ خیلی معنای بلندی است. محکمات ام الکتاب، معنای به این بلندی چه باشد؟ ذهن آدم را جذب کند که ما باید اینو بفهمیم، محکمات است و ام الکتاب. و دیگری هم متشابهه. متشابه چه باشد؟ از قبیل
یدالله فوقینی
بله،
یا الرحمن علالعرشی
بله. خوبه
یا الرحمن
بله. شیخ ما اینقدر عزیزه، اینقدر مطالبی که در بحث گفته شده به ذهن خود گرفته است. من مثال متشابه قرآنی رو اون آیات رو گفته ایشان حفظ کرد، بارک الله فی صحبته، احسنت. این متشابهات اون متشابه نیست، اون محکم و متشابه یا نص و ظاهر و محکم و متشابه یه چیزیه، این متشابهات در برابر محکمات. اولا در برابر محکمات و ثانیا شبهه داره. و بعد میگه که اینا پیرو هم دارن، متشابهاتی که پیرو دارن و معنا که دقت کردی چیز دیگه در میاد، متشابهاتی که انده دنبالش میکنن. چه کسانی دنبالش میکنن؟ اونایی که فی قلوبه میل به انحراف، اونا که میل به انحراف دارن دنبال یک چهره باطل میرن. پس دیدیم این متشابهات یه مقدار رهبر قومی گروهی دارد، پشت سرش عده راه میرد. چه کسانی که فی قلوبهم زیغون، بعدم برای چه کاری؟ ابتغاء، برای به دست آوردن، پذیرفتن. چه کنن؟ اون خط متشابه رو دنبال کنن تا اینکه فتنه به وجود بیارن، برای فتنه انگیزی. از باب مثال اربابش بگد شیعه کافر است و اون پیرو برد شروع کنن به قتل شیعه، جنگ بین شیعه و سنی به وجود بیارن. مثال خوبی است، ابتغاء الفتنه. و ابتغاء تأویله. بعدم آیاتو هم یا کتابو هم قصد کند تأویل کند. ابتغاء تأویل نکته دارد، یعنی خودشان میخواد از سوی ذهن خودشان یه تأویل درست کنن، یه توجیه درست کنن. و ما یعلم و تأویله و تأویل حقیقی قرآن رو نمیداند مگر کس، مگر خدا و خدا و راسخون فی العلم. راسخون فی العلم کیانن؟ نیاز به تحقیق دارن، باید مراجعه کنیم. راسخ در علم است، راسخ در علم تعبیر قرآنی است، یعنی علم در اختیار اونهاست، رسوخ در علم دارن، علم در احاطه اونهاست و رسوخ در علم. اینهایی که رسوخ در علم دارن اینها تأویل قرآن رو میدانن و تفسیرشون، و اونها ایمان واقعی به خدا دارن، حق ایمان. و ما یتذکر، این حقیقت رو یادآور نمی شود، نمی پندارد، درک نمی کند مگر کسانی که ارباب معرفتند و پیروان راستین راسخون هستند. از دقتی که در آیه داشتیم این مطالب دست آمد، الان مراجعه کنیم تفسیر چه میگد. اولین تفسیر این آیه کتاب اصول کافی، معتبرترین سند کتاب اصول کافی، کتاب حجت، باب فیه نکت و نطف من التنزیل فی الولایه. شما خطبای عزیز، منبری هایی که درباره ولایت که قطعا باید صحبت میکنید، انشاءالله در قالب اخبار بود، این باب مطالعه کنید. آیات زیادی در این باب آمده است که در شأن اهل بیت است، از جمله همین آیه که خوندیم، آیه هفتم بود، در روایت شماره 14 این باب. روایت چون بحث تفسیر هست فقط این مقدار اشاره میکنیم که روایت سند دارد از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی درباره این آیه شریفه، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب قال، محکمات ام الکتاب، قال امام صادق امیر المؤمنین والائمه، اینا محکمات هست، آیات محکمات، کتاب الله داریم و کلام الله، کلام الله قرآن است، کتاب الله آفرینش است، کتاب الله خلاصه می شود به انسان، انسان به دو دسته می شود، انسان کامل و انسان ناقص، ناقص معنوی. انسان کامل اسوه و حادیث، انسان ناقص خبیث و مغل، نقص و خبث ذاتی داره، مغل هم هست. در بین انسان این دو دست است. بعد از که اینو فهمیدیم ام الکتاب داریم که همون محکمات. محکمات کی باشد؟ محکمات طبق روایت امام صادق، اصول کافی، سند معتبر، امام امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام. اینا آیات محکمات الهی است. و اخر و متشابهات، اخر و متشابهات کیانن؟ اینها اخر و متشابهات تعبیر ساده، در نص تعبیر دیگری آمده است، من به تعبیر ساده میگم. تعبیر ساده اعضاء ائمه، اعضاء ائمه، اعضاء آل البيت متشابهات. انحرافی که در دنیای اسلام به وجود آمده، فتنه‌ای که در دنیای اسلام به وجود آمده و خواهد آمد و ادامه دارد، داره مکاشفه‌ای در بقیع. یکی از دوستان خیلی خوبه من گفتش که وضع بقیع که دیدم، ناراحتی اینا که برام پیش آمد، خودش پزشکم بود، خیلی آدم خوبی بود، گفتش که در خواب دیدم، به من گفته شد که ناراحت نباش. این اختلاف درباره گویا ولایت اهل بیت، احبه و اتباع اهل بیت و مخالفین اهل بیت ادامه دارد. این هست از صد بودن آن ادامه دارد. این شما اضافه کنید تا خود آقا انشاءالله تشریف بیارد بعد از ظهور حضرت حجت ارواح نافدا و صلوات الله و سلام علیه. این اختلاف حل شود انشاءالله. و اخر و متشابهات اعداء آل البيت، فاما الذين في قلوبهم زيغون، اینا رو باید ترجمه میکنه. کیان اینا؟ اصحابهم و اهل ولایتهم، اونایی که ولایت اعدای اهل بیت دارن، اصحاب اوناست، پیروان اونا. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، به خاطر فتنه اندوزی، فتنگری، متابعت از آنها میکنن، پیروی از آنها میکنن. بعدم آخر سر میفرماید که و ما یعلم تأویله، تأویل درست کتاب الله و تأویل درست قرآن را نمیداند مگر خدا. و راسخون فی العلم، راسخون فی العلم رو بازم امام صادق بیان میکند که راسخون فی العلم امیر المؤمنین و الائمه علیهم الصلاة و السلام هست. ببینیم در این سند معتبر محکمات و متشابهات بیان شد، و بعد از که این محکمات و متشابهات بیان شد، این نکته رو بگم که بحث ارتباطش قطع نشد، سؤال شما رو گوشید. فردا که ولادت آقا امام باقر علیه السلام هست، به محضر ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم از همینجا همه ما تبریک عرض کنیم، و برای شما عزیزان هم تبریک میگیم. و امام باقر علیه السلام برای تأیید این مطلب محکم، یعنی تزلزل دیگه درش نیست، محکم یعنی باید مستند اصلی، محکم یعنی آنچه که از استدلالات و ارشادات و هدایات باشد باید از اون منبع باشد تا هدایات و ارشادات درستی باشد. امام باقر روایت هم صحیح است، بله صحیح است، به مسلک ما صحیح است، علی ابن ابراهیم یا حسن یا صحیح علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم دیگه سند کاملا درست باب انه لیس شیء من الحق فی ید الناس الا ما خرج من عند الائمه اصول تازی جلد یک کتاب حجت. این بابا حدیث شماره یقول قال محمد ابن مسلم گفت سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب. این معنای محکمه، این معنای ام الکتاب، حقی که حق حق، ولا ثواب ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البيت. این معنای محکمات. شما نیاز به ترجمه دیگه ندارید، شمارده خوندم براتون. هیچ کسی از مردم حقی در اختیار ندارد و هیچ یکی از مردم یک حکم و قضاوت به حق نمیتواند مگر که از سوی ما اهل بیت خارج بشوند، صادر بشوند. برابر این مصدر درستی، معیار درستی کار این است که بیان و استدلال و برهان مستند باشد به محکمات، ریشه محکم، محکمات باشد، محکماتی که ما نمیگیم، محکماتی که قرآن میگد، محکماتی که اون محکمات ام الکتابه. و اذا تشعبت بهم الامور کان الخطأ منهم و الصواب من علی علیه السلام. معیار حق و میزان حق، هر کجا دیدید که امور تشعب پیدا کرد، شعبه شعبه شد، شاخه شاخه شد، شما برید به طرف میزان حق. هر کجا که ولایت علی بود و علی خط علی علیه السلام درست بود، اون درست و حق است. معنای محکم الحمدلله تا اینجا برا ما درست شد. یه روایت دیگه بخونم بعد فرمایش شما را گوش میدم. روایت دوم همین این باب از زراره مسند است، یک راوی رو یک کمی در بارش تردید داریم، میشه بگیم این روایت هم از باب توثیق عام معتبر باشد. عدتون من اصحابنا هر موقع در صدر روایت آمد قابل اعتماده که گفتم عرض کرده ام خدمتتون. ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر ان مسنا. درباره مسنا قبلا هم صحبت کردیم، توثیق نداریم، اما اینجا دیدیم چه شد، چی اینجا بله بزنتی ازش نقل میکنه، از مشایخ بزنتی است. هر موقع از مشایخ سلاس باشد گفتیم که مورد اعتماده، که شیخ طوسی فرمود مراسیلهم کم اسانیده. احسنت به این مضمون. در این روایت بازم از امام باقر که به مناسبت فردا روایت ها از امام باقر برای شما آوردن. فقال له رجل من اهل الكوفه يساله عن قول امير المؤمنين سلوني عما شئتم فلا تسالوني عن شيء الا انبعتکم بهی. سوال کنید از من، چیزی نمیپرسید، سوال نمی کنید مگر اینکه من از اون چیز برای شما خبر میدم و علمشو دارم. قال انه لیس احد عنده علم شیء الا خرج من عند امیر المؤمنین فلیذهب الناس حیث شاء. مردم هر راهی که میرن بخوان برن میرن، اما اون شعری که بلد هستید اینجا به کار ببرید چه بود؟ چندین چراغ دارد و بیراه میرمد، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیر. فلیت هر ناس حیث و شاق، باید برن مردم هر طوری که خودشان بخوان. فوالله لیس الامر الا من هاهنا، قسم به خدا امر و حقیقت و حکم و واقعیت و ارشاد و هدایت نیست مگر از بیت ائمه اطهار، از بیت نبوه. لذا شما برای خلیفه دوم احترام خاصی قائل بشوید که ایشان حدود 63 مورد مسائلی را که نمیدونست و آشنا نبود و جاهل بود از امیرالمؤمنین سوال کرد و مراجعه کرد. باید به امیرالمؤمنین مراجعه کرد. یه روایت دیگه با اجازتون که 3 تا روایت بشود که مطلب کامل در همین باب و همین محرام. روایت دیگر از امام باقر خطاب به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه، این عبارت خیلی خوب دل نشین برای شماست. امام فرمود، امام باقر، شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. شرقا و غربا، شرق و غرب عالم را برید و بگردید، کل مشرق، کل مغرب، هر چه دارید بگردید. به اصطلاح تعبیری است از اینکه کل دنیا را دور کنید. اما اگر بخواهید علم صحیح به دست بیارید، فقط منحصر است عندنا اهل البيت. این معنای محکمه. آنان که این طریقت رو گزیده اند و آیات محکمات رو تعبیرش رو به تفسیرش رو به دست آوردن، کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 162 از امام صادق. محکمات کیست؟ امیر المؤمنین و ائمه. متشابهات کیانند؟ آنان که اعدای اهل بیتند. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 97 در ذیل همین آیه می‌فرماید که روایت هم سند هم صحیح هست، اگر صحیح هم نباشه که ما برای سند تفسیر قمی توثیق عام اعلام کرده ایم. ابن ابی عمر از ابن عزینه عن یزید ابن معاویه عن امام باقر علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الراسخین، افضل الراسخین فی العلم قد علم جمیع ما انزل الله علی من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلم تأویله و اوصیاؤه من بعده یعلمونه کله. این دو تا تفسیر معتبر، تفسیر قومی، تفسیر عیاشی درباره آیه. و الان از این آیه مسیر رو تنظیم کنیم به طرف ماه رجب و شعبان و رمضان. من دیدیم الان سوال شما را جواب
میدم.
بسیار خدا خیرتان، ما را خوشحال کردید، خدا شما را خوشحال کرد. برای اینکه وقت کمه میخوام یه چیزی درباره این قسمت هم بگم. ما علم و فهم و معرفت، هدایت و ارشاد از این آیه و از این نصوص و منابع معتبر آنچه به دست آوردیم این بود که ما محکمات داریم، مستند ما، مستنسک ما، ملجأ ما همین محکمات، محکماتی که قرآن میگه، محکمات که شبه ناپذیر و خدش ناپذیر و تنها حق و حقیقتی است که از سوی حق مطلق برای ما افاضه شده. تا این نکته را که فهمیدیم، بنابراین در مسیر حق یعنی مسیر ولایت قدم برداشتن، یعنی در راه درست حرکت کردن، این که معلومه. اما نکته‌ای که باید دقت کنیم اینه که به چه صورت و به چه گونه و به چه نه ما در مسیر محکمات باشیم، تا بدانیم که ما الان واقعا در مسیر محکماتیم. این تشخیص بدیم، قضیه معلوم شد که بدون این که با محکمات پیوند حاصل بشود، حق و حقیقت و اصل و اصالتی وجود ندارد. مصداق محکمات هم از نصوص برای ما روشن شد. طریقه ارتباط صحیح با محکمات چیست، به چه صورت است، اینو بدانیم مطلب برای ما حل. در طریقت دو مرحله داریم، مرحله نظری و مرحله عملی. مرحله نظری این است که ما در این جهت باید معرفتمون رو کامل کنیم به این معنا. شما باز ممکنه سوال کنید خب ما معرفت چطور کامل کنیم؟ خیلی کلی بود. بحث تحقیقی عملی باید جزئی و کاربردی بشود. به چه صورت؟ برای شما میگم این مرحله نظری متاسفانه در حوزه کم رواج دارد. بحث امامت یا بحث فقه اکبر جاش در حوزه خالی است. به فقه اکبر بپردازیم. بنده حقیر با بضاعت مزجات امر دائر شد که این جلسه چهارشنبه رو بعد از رجال فقه اکبر بگیم یا آیات ولایت. این بر این شدیم که در ضمن آیات ولایت هم فقه اکبر گفته بشن. ما در جهت معرفت ما نیاز به درس و تحقیق داریم. من فقط در این جهت به دو تا سه تا نکته اصلی اشاره میکنم. یک، آنچه از لحاظ تحقیقی از زوایای مختلف من مختلف زوایا فقهی، فلسفی، حقوقی، اجتماعی، تاریخی آمده است، ارزش ها دو چیز است. یک، علم. دو، ایمان. تحقیق کنیم در تاریخ اسوه علم و ایمان و نمونه علم و ایمان کی بوده است. تا الان مثل امیرالمؤمنین عالمی در دنیا، مثل امام صادق عالمی در دنیا نیامد. و از لحاظ ایمان تحقیق کنیم، ابنای عامه میگه کرم الله وجهه، به بت سجده نکرده است و دعا میکنن. شما هم دعا بکنید، هر کسی را خواستید دعا کنید. اونها هم مؤمن و مسلمانند و دعا میکنن برای خلفا، چون خلفا هر کدامشان حدود 40 سال مشرک بودن. دعا میکنن رضی الله عن، میگن چه دعای خوبی است، چون 40 سال شرک باید دعای مستمر رو در پی داشته باشد، از خدا طلب رضوان بشوند که خدا راضی بشوند. اما درباره علی علیه السلام میگویند کرم الله وجهه. ایمان و علم، علم حضرت علی در دنیای خارج از حدود اسلام، به آقای جوجرداخ گفتن که در کربلا یک سوال کردن ازش، آقا تو مسیحی هستی؟ بگو علی بهتره یا حضرت مسیح. گفت اگر بگم علی، اگر بگم مسیح بهتره، اگر بگم علی بهتره، مذهبم اجازه نمیده. اگر بگم مسیح بهتر از علی، وجدانم اجازه نمیده. یک محققی که 10-11 جلد کتاب نوشت، امام علی صدای عدالت انسان. پس نکته های تحقیقی چه شد؟ ایمان و علم و عمل و وصف مردانگی. عمل در تقوا و زهد. شما میگین وهابی ها دشمن شیعه است، درسته؟ اما ائمه آل البیت رو به اسم ائمه آل البیت قبول دارن. ائمه آل البیت برای ائمه کسی نیست که نقطه ضعفی پیدا کند و بگه من کافرم. کافره که نواصب که کافره، کافره که کافره. در جهان تصوف که میخوان ترک دنیا و زهد و ذکر و شهود و کشف و الی آخر از اون لاتایلات، میگن الگوی صفا و صفوت و تصوف امیر المؤمنین است. که ابن عربی رئیس صوفیه که شیعه رو نگرد، من به چهره کلب مشاهده کردم. این مرد صوفی مسلک و پیشرو و امام تصوف یک فصلی در فصوص، یک خصوص الحکم، یک فصلی درباره انسان کامل دارد که گفته می شود انسان کامل علی ابن ابی طالب. و بعد گفتن چهار تا نکته: علم و ایمان از طرف قرآن و تحقیق بود، اما از دید تربیت و جامعه، اخلاق و پاک نفسی و خوشرفتاری و عدالت. و نکته دو که در اینجا دو تا نکته بگی در یادداشتاتون که چیز عدالت و شجاعت، برید مطالعه کنید. تمامی غزوات تقریبا غزوات اصلی اسلام بدون استثناء با شمشیر علی ابن ابی طالب به بار نشسته است. و اصحاب و خلفای دیگر در چون از شما تاریخ رو هم کامل تر بکنید خوبه، در زندگی نامه خلفا چون ظاهرا خلیفه اول احتمالا سنی ازش گذشته بود، خلیفه دوم و سوم هم احتمالا یه گرفتاری های دیگه ای داشتن، آره در هر سر تاریخ زیاد مطالعه کن، اون سه نفر هیچ کدام در هیچ غزوه سهم ندارن، در هیچ فتنی، در هیچ فتح، در لشکرها، در سیاهی لشکر گاهی بوده، اما در غزوه و فتح هیچ کدام سهم ندارد. این نکاتی است که نکات چه می شود؟ نکات مربوط به مرحله نظری. این مرحله نظری که شما پیش برید، یه چیز دیگه بگم، فرا نگاری است، یعنی از نگارش آدم بیرون. شما چند قدم برید به سوی این وادی، یه مرتبه میبینید که جاذبه پیدا شد، دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را ترسم که راز پنهان، ترسم که راز پنهان خواهد شد آشکارا. اون راز پنهان فطری بودن ولاییست. برید به دنبال مولا که رفتید یه مرتبه میاد خودش، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. برید چند قدم ببینید که جواب سلامتو میداد، به صاحب جواهر بود ظاهرن. گفتن آقا شما صاحب جواهر کتاب نویسی، اون خط سخت، کتاب فقهی، بنده حقیر که احقر العباد، احقر العباد یعنی احقر عباد الله نه عبادکم، احقر العباد هستم، یه بحثای فقهی اینا که می نویسم واقعا زندگی تعطیله دیگه، زندگی تعطیله دیگه، خدا خیرش به اهل بیت، اینا مشکل ساز نیستن ولی کلن از کل مسائل زندگی جداست، نمیشد. صاحب جواهر که جواهر میگهش حتی حرم نمیتونست مشرف بشه، به این معصومی. یه وقتی کسی بهش گفت آقا شما حرم مشرف نمیشید، دید که خب خیلی متقاعد نمیشد، بیا برد پشت بام خانه‌اش، رو به طرف گنبد مقدس و نورانی امیر المؤمنین گوش بده، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، السلام علیک یا امیر المؤمنین. تا سلام تمام شد دید جواب آمد، علیکم السلام و رحمت الله. اینه که بری طرف مولا جواب میدند. ماه رجب و شعبان قول دادم از عصا هم هیچ واهمه ای نکنید، چون رجب و شعبان و رمضان اهمیتش بالاتر از هر عصایی هست که شما در نظر بگیرید. رجب و شعبان و رمضان خلاصه از دید فلسفی شنیده ای، تخلیه و تحلیه و تجلیه، رجب تخلی است، شعبان تخلی است، رمضان تجلیه است. پس شعبان چه کنیم؟ شروع کنیم هر کسی خودمون رو چک کردن. ما چقدر از مردم بدهی داریم، چقدر به مردم اذیت و آزار رسیم. اول ما چجوریه؟ خرج زندگی ما کمازه چجوری هست؟ حال ما چیه؟ آیا فکر کردیم؟ اعمال ما به چه صورت؟ اخلاص ما به چه گونه است؟ عبادت ما به چه گونه است؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم خدا را قصد میکنیم یا قصد نمیکنیم؟ چه کنیم؟ چکو که کامل کردی، اگر عیب ها و چرک ها بود پاکش کن. ماه رجب ماه استغفار هم که گفته می شود تخلیه است. ماه شعبان شروع کنیم به سمت و سوی درست کردن عبادات اون. یه مرتبه ببینیم در تشهد واقعا معنا را قصد میکنیم، در سجده واقعا قصد میکنیم که الان برای پرستش حق پیشانی به خاک گذاشته ایم. رفتار ما با بچه ها چجوریه؟ با مردم در کانون دل ما با مردم صفا هست؟ یعنی بدانید و بدانید آیا ما کل شیعان علی رو دوست داریم یا نداریم. اگر نداریم باید درست کنیم. هر کسی شیعه است باید دوست داشته باشه. ماه رمضان که رسید ماه تجلیه است. تجلیه نشانش اینه. شب اول رمضان نمازی که میخوانید از اول از تکبیر تا تسلیم داخل نمازید. روزه که میگیرید احساس خستگی که نمیشود، لذت میبرید. لذت در عبادت تجلیه است. خدایا برای همه این جمع توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا به لطف و کرم همین الان یا ارحم الله یا اکرم الاکرم صل علی محمد و آل محمد، اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى واقض حوائجنا وارنا الطلعة الرشيدة واجعلنا من اصحابه والمستشارين بين يديه. برای سلامتی آقا صلوات خط کنید.